سرونه جانا بل وستاد په ماته کړي څو پندونه جانا هر یو پندې ملغلري دلانو نه جانا هر یو پندې ملغلري.
سلام و خسته نباشید، به یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. معاون سرمنشی سازمان ملل متحد با سراج الدین حقانی وزیر داخله طالبان دیدار کرد. روزماری دی کارلو معاون سرمنشی ملل متحد در امور صلح و سیاست که به افغانستان سفر کرده مشغول دیدار با مقام های حکومت طالبان است. عبدالمتین خانه سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان امروز یک شنبه 5 جدل و در صفحه ایکس خود نوشته که بانو دی کارلو و هیئت امراهش با سراج الدین حقانی دیدار و در مورد گسترش تعامل بین افغانستان و جامعه بین المللی و سایر مسائل گفتگو کردند. او افزوده که دو طرف همچنین در مورد مبارزه با مواد مخدر، ثبات اقتصادی افغانستان، لغو تحریم ها علیه بخش خصوصی افغانستان و گسترش همکاری در روند کمک های بشر دوستانه تحت رهبری ملل متحد گفتگو کردند. خانم دی کارلو که دیروز وارد کابل شد در مورد این دیدار اظهار نظر نکرده، اما استیفن دوجاریک سخنگوی ملل متحد پیش از این گفته بود که در این سفر با برخی از رهبران طالبان دیدار خواهد کرد و گفته او هدف از این دیدار پیگیری روند دو است. این روند در ماه می سال 2023 از سوی آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد آغاز شد. دو نشست قبلی این روند بر وضعیت حقوق بشر در افغانستان، حقوق زنان و کمک‌های بشردوستانه متمرکز بود. پیش بینی می شود که تا روز چهارشنبه در بخش‌های وسیع از شرق افغانستان برفباری سنگین رخ دهد. اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان نا وقت روز شنبه 4 دل و در بیانیه در صفحه ایکس خود با استناد به اداره‌های هواشناسی بین المللی اعلام کرد که تا 8 دل و در برخی از ولایت‌های کشور بارش متوسط رخ خواهد داد، اما بخش‌های وسیع از شرق گواه برفباری سنگین خواهند بود. در این بیانیه از مردم خواسته شده است که برای سیل و بارش برف سنگین آماده باشند. اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان همچنین پیش بینی می‌کند که هوا در روزهای ابتدایی این هفته بسیار سرد شود و به مردم توصیه کرده که اقدامات لازم را برای جلوگیری از بیماری‌های مرتبط با سرما به ویژه برای کودکان و سالمندان روی دست گیرند. طبق آمار این اداره از چهار شنبه هفته گذشته تا روز شنبه بیش از 60 نفر جان خود را از دست دادند و بیش از 100 نفر دیگر زخمی شدند و همچنان 458 خانه به دلیل بارش برف سنگین در ولایت‌های مختلف به طور جزئی یا کامل تخریب شدند. در مذاکرات دو روزه صلح روسیه و اوکراین در ابوظبی توافق حاصل نشد، اما تاکید شد که مذاکرات ادامه می‌یابد. مذاکرات صلح با میانجیگری آمریکا میان روسیه و اوکراین که طی دو روز در ابوظبی برگزار شد، روز شنبه 4 دل و بدون دستیابی به توافق مشخص به پایان رسید، اما مقام‌های دو طرف و میانجی‌ها از آمادگی برای ادامه گفتگوها خبر دادند. با گزارش خبرگزاری رویترز، نمایندگان مسکو و کیف پس از دور دوم گفتگوها اعلام کردند اگرچه توافق حاصل نشده، اما درهای دیپلماسی همچنان باز است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت تمرکز اصلی مذاکرات بر چارچوب‌های احتمالی برای پایان دادن به جنگ بوده و افزود طرف‌ها قرار است نتایج رایزنی‌ها را به پایتخت‌های خود منتقل کنند و برای گام‌های بعدی با رهبرانشان هماهنگ شوند. زلنسکی همچنین گفت که نشست‌های بعدی می‌تواند هفته آینده از سر گرفته شود. در این حال یک مقام دولت امارات متحده عربی اعلام کرد که در این گفتگوها تماس مستقیم میان نمایندگان روسیه و اوکراین برقرار بوده و بخش‌های از طرح صلح پیشنهادی آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است. و محکمه در پاکستان ایمان زینب مزاری وکیل مدافع و فعال برجسته حقوق بشر و همسرش را به 10 سال زندان محکوم کرد. خانم مزاری و همسرش هادی علی چتا که او نیز وکیل مدافع است از منتقدان سریع اردوی پاکستان هستند. طبق اسناد محکمه آنها به 3 اتهام از جمله تروریسم آنلاین یا سایبری و انتشار عمدی اطلاعات نادرست محکوم شدند. محکمه دیروز در بیانیه اعلام کرد که خانم مزاری محتوای بسیار توهین‌آمیز را در صفحه اکس خود منتشر می‌کرده است. در این بیانیه آمده است که او و همسرش باید 10 سال در زندان بمانند. حکم محکمه یک روز پس از آن صادر شد که پلیس این زوج را در حالی که برای جلسه محکمه در مورد پرونده‌شان به اسلام آباد می‌رفتند بازداشت کرد. خانم مزاری وکیل مدافع پناهندگان افغان که توسط دولت پاکستان مورد آزار و اذیت قرار می‌گرفتند و کسانی که در پاکستان به کفرگویی متهم بودند بود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آنچه در ادامه این مجله خبری شام رادیو آزادی خواهید شنید. اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان میگوید که برفباری‌های سنگین در هفته جاری در مناطق شرقی افغانستان پیش بینی شده است. باشندگان این ولایت‌ها میگویند که امکانات ندارند و هنگام برفباری با مشکلات فراوان روبرو هستند. شماری از افراد که با کراچی دستی در جاده‌ها کار می‌کنند شکایت دارند که به دلیل ادامه برفباری‌ها و باران‌ها برای چندین روز بیکار و بی‌غذا ماندند.
عرض میکنین قرضم که نمیدن دیگه، قرضم به کسی دیگه کمک نکردن دیگه. الان مثلا من پر روز پنجور بکنم، الان این روز از صبح بازار کار نیه.
در مسائل جهان هم خواهید شنید که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا پس از واکنش مقامات و سیاستمداران بریتانیایی از سخنان قبلیش از سربازان به گفته شجاع و عالی بریتانیا ستایش کرد و آنان را رزمندگان خواند. و دختران محروم از آموزش میگویند که با وجود محدودیت‌های طالبان بر آموزش تلاش کردند به آموختن از طریق آنلاین ادامه دهند.
حتی فرصت ازیره نداشتم که یک روز هم به پنتون برم، اما با این حال من هرگز تسلیم نشدم، تلاش کردم و تحصیلات خود از طریق کورس‌های آنلاین ادامه دادم و تانستم در یکی از پنتون‌های آنلاین پذیرش بگیرم.
برای شنیدن اینها و گزارش‌های دیگر با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری شام رادیو آزادی. عقاب پیکار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان میگوید که برفباری‌های سنگین در هفته جاری در مناطق شرقی افغانستان پیش بینی شده است. این اداره در خبرنامه در صفحه اکس خود همچنان گفته که هوا تا اواسط این هفته بسیار سرد خواهد بود و از شهروندان خواسته تا تدابیر احتیاطی لازم را روی دست گیرند. این در حالی است که از چند روز به این سو ولایت‌های مختلف افغانستان شاهد برفباری‌ها و بارندگی‌های شدید بودند که در نتیجه آن تلفات جانی و خسارات مالی به مردم وارد شده است. شماری از باشندگان ولایت‌های شرقی افغانستان میگویند که امکانات ندارند و هنگام برفباری با مشکلات فراوان روبرو هستند. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
در حالی که از قبل موج شدید برفباری در کابل و شماری از ولایت‌های دیگر افغانستان آغاز شده است، اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان هشدار داده که تا روز چهارشنبه هفته جاری در بیشتر مناطق ولایت‌های شرقی افغانستان برفباری‌های سنگین پیش بینی شده است. این اداره در خبرنامه که ناوقت روز شنبه 24 جنوری در صفحه یک خود منتشر کرده گفته است که بر اساس معلومات نهادهای معتبر جهانی، بخش عمده این برفباری‌ها در آغاز دوره پیش بینی شده را خواهد داد و باشندگان این مناطق باید در برابر خطرات احتمالی سیلاب‌ها و برفباری‌های شدید آمادگی لازم داشته باشند. در این خبرنامه همچنین آمده که درجه حرارت در روز در بسیار مناطق کشور پایین خواهد بود و سردترین وضعیت هوا در نیمه نخست هفته پیش بینی شده است. در ادامه به مردم توصیه شده که به ویژه برای جلوگیری از آسیب‌های ناشی از سرما بر کودکان و سالمندان تدابیر لازم را روی دست گیرند. در نقشه‌ای که همراه با خبرنامه است و این اداره نشر شده نشان داده شده است که ولایت‌های کابل، کاپیسا، پروان، پنشیر، بغلان، تخار، بامیان، غزنی، میدان وردک، پکتیا، پکتیکا، خوست، کنر، لغمان و نورستان ولایت هایی هستند که در این هفته شاهد برفباری ها و بارندگی های شدید خواهند بود. اما در برخی از این ولایت ها میزان بارندگی در سطح متوسط یعنی 10 میلیمتر مایع پیش بینی شده است. در همین حال شماره از باشندگان ولایت های شرقی افغانستان میگویند که از قبل سرمای شدید را تجربه می کنند و به دلیل فقر توان فراهم سازی مکان گرم برای خانواده هایشان را ندارند. فریدالله باشنده ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان بر رادیو آزادی گفت:
واره بیشکه چه دی الهی رحمت دخواه چال پاره چه اغیی
برف رحمت الهی است، اما برای کسانی که امکانات دارند خانه های مناسب با برق دارند. اما ما مردم ولسوالی ها که هیچ گونه امکانات نداریم با مشکلات جدی روبرو هستیم. برای سوخت چوب نداریم، هوا بسیار سرد است، کودکان و سالمندان بیمار شدند و زندگی به سختی میگذرد.
همچنین میرزا محمد باشنده دره دیوگل ولایت کنر که در اثر زلزله اخیر آسیب دیده است میگوید با آنکه با آنان وعده داده شده بود که خانه برایشان ساخته می شود، اما هنوز هم زیر برف و سرمای شدید بدون هیچ گونه امکانات با کودکان بیمارش در خیمه زندگی می کند.
واورا شروع شده وسم داده پشم پشم برای ورزیگی دست یکی و
برف شروع شده. ما اینجا در خیمه ها زندگی می کنیم. کودکان از شدت سرما مریض شدند، زنان بیمار هستند، سرما بسیار شدید است. از یک سو زلزله مرا آسیب زد و حالا برف. برای خوردن چیزی نداریم. نه کسی می پرسد که اینجا انسان ها زندگی می کند یا نه، و نه هم کسی کمک می کند.
این در حالی است که در چند روز گذشته ولایت‌های مختلف افغانستان شاهد برفباری‌ها و بارندگی‌های شدید بودند. اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان روز شنبه 24 جنوری اعلام کرد که در 3 روز گذشته در 15 ولایت افغانستان در اثر برف و باران 61 تن جان باخته و 110 تن دیگر زخمی شدند. محمد یوسف حماد سخنگوی نداره همچنان گفته که در نتیجه این برفباری ها صدها خانه به گونه کامل و جزئی تخریب شده و صدها رسم و ماشینی تلف شدند. همچنان در پی برفباری ها راه های عمومی و فرعی در شماره از ولایت های افغانستان بروی ترافیک بسته شده که این وضعیت مشکلات فراوانی را برای مردم به میان آورده است.
شنیدید که اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان میگوید که برفباری های سنگین در هفته جاری در مناطق شرقی افغانستان پیش بینی شده است. در این حال تعدادی از افرادی که در شمار از ولایت های افغانستان با کراچی دستی در جاده ها کار میکنند میگویند که به دلیل ادامه برفباری ها و باران ها اخیراً برای چندین روز بیکار و بی‌غذا ماندند. بیاین که بیشتر در گزارش همکارم بشنویم.
همزمان با ادامه برفباری های سنگین و باران های پی هم، شماره از مردم که وضعیت اقتصادی نامناسب دارند و در فضای باز کار می کنند می گویند که بی غذا ماندند. عبدالرحمن باشنده 22 ساله ولایت هرات که سرپرست یک خانواده 8 نفره است و با کراچی دستی کار می کند می گوید که از 4 روز به این سو بیکار مانده است. او به رادیو آزادی گفت:
ما نزدیکی 1 سال میشه که سرچرخه داریم. یکم هم سرده، خنک، بیکاریم. الان هوا سرده، چند روزی که بخول کار نیه، بیکاریم. از خانم هستم، مریض هم داریم. قرض میکنین، قرض هم که نمیدن دیگه. قرض هم این بیرو طرف با پس فردا پلوخ میخوانین. الان بس چرخ هم کار نمیشه، چند روزی بخول بیکاریم. یکم به کسی دیگه کمک نکردن دیگه. الان مثلا من پر روز پنجور بخونم. الان این بیرو از صبح تای بازاریم، بازار کار نیه. همینجوری بس چرخ استادیم.
او میگوید که در این شب و روزها خودش و خانواده شبها و روزها را با گرسنگی سپری می کنند. عبدالله 19 ساله و باشنده منطقه دالمان شهر کابل که او نیز کراچی دستی دارد بر رادیو آزادی گفت که هرچند کار با کراچی در این هوای سرد و برف بسیار دشوار است، اما چون مسئولیت سرپرستی یک خانواده 6 نفره را به عهده دارد مجبور است کار کند.
در کنار سرک می ایستم تا کسی بیاید و بارش را با کراچی انتقال بدهم. خیلی سخت است، اما چی کنم؟ مجبوریت و فقر است. پدرم فوت کرده و تمام مسئولیت به دوش من است. هوا سرد است و کار هم نیست. در یک روز بین 50 تا 100 افغانی پیدا می کنم. با آن هم فقط 5 یا 6 تا نان خشک می خرم. اگر 40 افغانی باقی بماند کمی سبزی می گیرم.
شماری از باشندگان ولایت ننگرهار که در کنار سرک ها کار می کنند می گویند که نسبت به شهرها در ولسوالی ها یافتن کار دشوارتر است و هرگاه بارندگی باشد روزها در خانه می نشینند. یکی از باشندگان ولسوالی خوگیانی این ولایت که 50 سال عمر دارد و نمی خواهد نامش در گزارش نشر شود به رادیو زودی گفت:
من پدی وارول که باران میچی بکور که وسیو کار جوندی.
در این وارول ها و برف ها در خانه هستیم، نه کار داریم و نه چیزی برای خوردن. با مشکلات بسیار جدی روبرو هستیم. با کراچی دستی کار میکنم و بار مردم را از یک جا به جای دیگر انتقال میدهم. وقت هوا آفتابی باشد در یک روز 100 افغانی کار میکنم. در خانوادم 18 نفر هستند و 5 کودک یتیم داریم. این 100 افغانی به هیچ چیز نمیرسد. قرضدار هستیم و حالا هم همه چیز را به قرض میگیریم. همسرم مریض است، گاهی او را به شفاخانه میبرم، پول قرض میکنم. با مشکلات بسیار زیادی روبرو هستیم.
این در حال است که در هفته روان به شمول پایتخت در بیش از نیمه از ولایت های کشور برف باری های سنگین رخ داده که در نتیجه آن شماری از مردم در ولایت های مختلف متحمل خسارات جانی و مالی شدند. اداره ملی مبارزه با حوادث تحت کنترل حکومت طالبان گفته است که در 3 روز گذشته در 15 ولایت افغانستان بر اثر برف باری ها و باران ها 61 تن جان باخته و 110 تن دیگر زخمی شدند. محمد یوسف حماد سخنگوی این اداره روز شنبه 24 جنوری در یک پیام ویدیویی گفته است که همچنان در نتیجه برف و باران صدها خانه به گونه کامل و جزئی تخریب شده و صدها رسمواشی نیز تلف شدند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در مورد موج سرما در افغانستان ابراز نگرانی کرده، گفته است که در این وضعیت هزاران خانواده با شرایط دشوار بشری روبرو هستند. پیش از این دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا اعلام کرده بود که در سال 2026 میلادی 21.9 میلیون تن در افغانستان با کمک های بشردوستانه نیاز خواهند داشت.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تا دقایق دیگر خواهید شنید که بر اساس یک گزارش اتحادیه اروپا نزدیک به نیمی از مردم افغانستان به آب پاک برای نوشیدن دسترسی ندارند. اما پیش از آن دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز شنبه 4 دلو از سربازان به گفته شجاع و عالی بریتانیا ستایش کرد و آنان را رزمندگان خواند. این در حال است که کایر استارمر صدر اعظم بریتانیا سخنان قبلی رئیس جمهور ترامپ درباره نیروهای ناتو در افغانستان را توهین‌آمیز توصیف کرده بود. بیاین که بیشتر در گزارش جعفر احمدی بشنویم.
پس از آن که دونالد ترامپ گفت نیروهای اروپایی در افغانستان کمی از خطوط مقدم جنگ فاصله داشتند، خشم گسترده ای را در بریتانیا و سراسر اروپا برانگیخت. بریتانیا در جنگ افغانستان 457 تن از نیروهای خود را از دست داد. جنگی که مرگبارترین ماموریت بیرون مرزی این کشور از دهه 1950 به این سو به شمار می رود. بریتانیا در چند سال از شدیدترین دوره های جنگ رهبری عملیات متحدان را در ولایت هلمند به عهده داشت و همزمان به عنوان اصلی ترین متحد میدانی ایالات متحده در عراق نیز می جنگید. رئیس جمهور ترامپ شنبه در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت که سربازان عالی و بسیار شجاع بریتانیا همیشه در کنار ایالات متحده خواهند بود. و افزود در افغانستان 457 نفر جان باختند، بسیاری به شدت زخمی شدند و آنان از بزرگترین رزمندگان تاریخ بودند. این رابطه آنقدر محکم است که هرگز از میان نخواهد رفت. با گزارش روزنامه سنان سنده، نگرانی شاه چارلز در مورد سخنان قبلی ترامپ به اطلاع او رسانده شده. قصر بکینگهام از ابراز نظر در مورد این گزارش خودداری کرده. سخنان روز پنجشنبه ترامپ واکنش تند غیر معموله که استارمر صدر اعظم بریتانیا را نیز برانگیخت، کسی که معمولا از انتقاد مستقیم و علنی از رئیس جمهور آمریکا می پرهیزد. دفتر صدر اعظم بریتانیا در بیانیه اعلام کرد که استارمر روز شنبه در باره این موضوع با ترامپ گفتگو کرده. در بیانیه آمده صدر اعظم از سربازان شجاع و قهرمان بریتانیایی و آمریکایی یاد کرد که شانه به شانه در افغانستان جنگیدند. بسیاری از آنان هرگز به خانه باز نگشتند. در بیانیه به نقل از صدر اعظم بریتانیا آمده است که ما هرگز نباید فداکاری آنان را فراموش کنیم. رئیس جمهور ترامپ روز پنجشنبه در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفت که ایالات متحده هرگز به اتحاد فرا اتلانتیک نیاز نداشته و متحدان را متهم کرد که در افغانستان کمی از خطوط مقدم فاصله گرفته بودند. شاهزاده هری پسر کوچکتر شاه چارلز کسی که دو دوره در افغانستان خدمت کرده در بیانیه گفت که آن فداکاری ها شایسته این است که با صداقت و احترام از آنها سخن گفته شود.
بیشتر از خبر.
در کنار خشکسالی، آلودگی آب یکی از عوامل عمده کمبود آب آشامیدنی در افغانستان دانسته می شود. بر اساس گزارش اتحادیه اروپا، نزدیک به نیمی از مردم افغانستان به آب پاک برای نوشیدن دسترسی ندارند. مردم شاید تا حد زیاد نتوانند با مشکل خشکسالی مقابله کنند، اما می توانند جلو آلودگی آب را بگیرند. بیشتر در گزارش همکارم.
در افغانستان سطح آب چاه‌ها پایین رفته است و در دو دهه گذشته در بعضی جاها پمپ‌هایی که توسط بعضی نهادها برای بیرون کردن آب آشامیدنی از چاه‌های عمیق نصب شدند، دیگر آب را بیرون کرده نمی‌توانند. اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان در ماه اسد سال 2025 اعلان کرد که 21 میلیون افغان به آب آشامیدنی پاک دسترسی ندارند. این رقم تقریباً نیمه از نفوس افغانستان را تشکیل می‌دهد. سید آقا باشنده مرکز ولایت اروزگان ترینکوت میگوید
مردم با مشکلات بسیار جدی آب روبرو هستند. از جاهای بسیار دور آب می آورند. از یک حمام یا از جای دیگر یا از تانکر کسی آب می گیرند. در همین شهر تقریبا در 100 متری و 200 متری در چاهای عمیق برمه‌ای ما آب نداریم. آب آشامیدنی نیست.
نجلا باشنده منطقه خیرخانه شهر کابل نیز درباره وضعیت آب کابل گفت:
آب وجود ندارد. هفته ها آب در نل ها نمی آید. یک چا داشتیم، آن هم خشک شده است.
سازمان غیر دولتی مرسی کورپس در گزارش گفته است که 80% منابع آب زیرزمینی کابل آلوده شدند. این آب ها با فاضلاب و دیگر مواد غیر صحی مخلوط شده و برای نوشیدن مناسب نیستند. در دیگر شهرهای افغانستان نیز مردم با مشکلات مشابه روبرو هستند. در شهرها آب بیشتر به این دلیل آلوده می شود که سیستم کانالیزاسیون وجود ندارد و مردم در نزدیکی چاه‌ها چقوری های برای فاضلاب می کنند که این آب ها با آب های زیرزمینی یکجا شده و آب پاک را از حالت قابل نوشیدن خارج می کند. ریاض درمل متخصص امور آب میگوید
باید سیستم های سپتیک بگونه ساخته شوند که باب های زیرزمینی مخلوط نشوند. یعنی این سیستم ها طوری طراحی شوند که فاصله میانی آب زیرزمینی و سیستم سپتیک آنقدر زیاد باشد که تا 100 یا 150 سال این مواد ناپاک با آب آشامیدنی ما یکجا نشوند. پس از 100 یا 150 سال این مواد از راه بیولوژیکی خاصیت خود را از دست می دهد و دیگر برای انسان و محیط زیست جانبار نخواهد بود.
برای بیرون کشی فاضلاب کابل و دیگر شهرهای بزرگ افغانستان به پول زیاد نیاز است. ریاض درمل به جای سیستم های بزرگ ساخت سیستم های کوچک کانالیزاسیون را پیشنهاد می کند.
ما می توانیم برای 1000 یا 500 خانه یک سیستم غیر متمرکز بسازیم که جای کمتری بگیرد و با امکانات محدودتر قابل اجرا باشد تا فاضله ها در آن جمع شوند. این سیستم ها در سطح زمین باشند. لازم نیست حتما لوله های زیرزمینی ساخته شود. حتی می توان از جوچه های با سرپوش استفاده کرد یا سیستم هایی که در آن فاضله ها به صورت دستی تخلیه می شوند و در یک محل مشخص جمع آوری شوند. ما می توانیم این فاضله های تشناب ها را از طریق روش های بیولوژیکی و با استفاده از باکتریاها پروسس کنیم و از آن گاز تولید کرده و دوباره برای مصرف همان خانه ها استفاده کنیم.
آب‌های زیرزمینی که منبع اصلی آب آشامیدنی در افغانستان هستند، در کنال فاضلاب از آب‌های سطحی نیز آلوده می‌شوند. آب‌های سطحی که منبع تغذیه آب‌های زیرزمینی هستند، وقتی آلوده شوند، مانند آب پاک به زمین جذب نمی‌شوند. و اگر جذب هم شوند، ممکن است آب‌های زیرزمینی را میکروبی سازند. شاروالی کابل در ماه جوزای سال 2025 اعلان کرد که 825 مسیر فاضلابی را که به دریای کابل میریخت مسدود کرده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق شمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شماری از دختران افغان میگویند که با وجود محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر آموزش، تلاش کردند با روش‌های مختلف به ویژه آموزش آنلاین به آموختن ادامه دهند. این دختران در صحبت با رادیو آزادی گفتند هرچند آموزش آنلاین با چالش‌ها همراست و نمی‌تواند به طور کامل جایگزین آموزش حضوری شود، اما برای آنان راه برای ادامه آموزش است. شماره از فعالان حق آموزش در افغانستان میگویند تلاش این دختران نماد مبارزه آنان برای حق آموزش است. این در حالی است که هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما با تازگی گفته که آینده افغانستان بدون دختران و زنان آموزش دیده به حالت تعلیق باقی خواهد ماند. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
شماری از دختران افغان می گویند که با وجود محدودیت های وضع شده طالبان بر آموزش، برای ادامه آموزش و استفاده مؤثر از وقت راه آموزش آنلاین را در پیش گرفتند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که ادامه آموزش آنلاین تنها یک گزینه موقتی نیست، بلکه تلاش آگاهانه برای حفظ امید، توانمندی فردی و ساختن آینده متفاوت برایشان به شمار می رود. یکی از دختران محروم از تحصیلات عالی که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به گونه آنلاین در سطح لسانس درس می‌خواند، روز یکشنبه 25 جنوری از کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت:
من از جمله دختران هستم که در سال فراغت من از مکتب حکومت در افغانستان تغییر کرد و بعد از او دروازه مکاتب و پنتون‌ها برای زنان و دختران افغان بسته شد. حتی فرصت تزیر نداشتم که یک روز هم به پنتون برم، اما با این حال من هرگز تسلیم نشدم. تلاش کردم و تحصیلات خود از طریق کورس‌های آنلاین ادامه دادم و تونستم در یکی از پنتون‌های آنلاین پذیرش بگیرم و تحصیلات خود را در سطح لسانس آغاز کنم.
با این حال این دختران میگویند که آموزش آنلاین نمیتواند به گونه کامل جایگزین آموزش حضوری شود و آنان با چالش‌های از جمله مشکلات برق و اینترنت روبرو هستند. دختر دیگری در شهر کابل که پیش از به قدرت رسیدن طالبان و وضع محدودیت بر آموزش دانش آموز صنف دهم مکتب بود و او نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود. بر رادیو آزادی گفت:
واقعا در افغانستان آنلاین خواندن خیلی دشوار است. مشکلات اینترنت، هزینه گران اینترنت، اون اکسان وای فای ندارن، مشکلات برق اصلا نیست. مثلا دو روز سه روز مثلا دستم غیر حاضر میشه. بخاطر چی؟ بخاطر نداشتن شارژ گوشی و اینا.
این دختران میگویند محرومیت از آموزش حضوری نه تنها روند یادگیری آنان را دشوار ساخته، بلکه فشارهای روانی و اجتماعی را نیز افزایش داده است. آنان ادامه آموزش را نوع مقاومت مدنی و مبارزه برای حق اساسی خود می‌دانند. در همین حال شماره از فعالان آموزش در افغانستان می‌گویند تلاش این دختران نماد مبارزه آنان برای حق آموزش است و نشان می‌دهد که خواسته‌ها برای آموزش در جامعه خاموش شدنی نیست. خوشحال روحی یکی از این فعالان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما به نظر آنلاین زده کلی دی مبارزی و مشروع.
به نظر من آموزش آنلاین یک تلاش مشروع، مهم و مفید در مسیر مبارزه است. در این هیچ شک نیست که مبارزه اشکال گوناگون دارد. اگر از یک سو بلند کردن صدا برای حق اهمیت دارد، از سوی دیگر تلاش برای دست یافتن به حق آموزش و ادامه یادگیری در هر گونه شرایط و محدودیت ها خود نوع مبارزه موفق و ارزشمند به شمار می رود.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما
شنبه 24 جنوری همزمان با روز جهانی آموزش در صفحه فیسبوک خود هشدار داده است که بدون دختران و زنان آموزش دیده آینده افغانستان به حالت تعلیق باقی میماند. یونما بار دیگر تاکید کرده که آموزش یک حق بشری، منفعت عمومی و مسئولیت همگانی است. حکومت طالبان پس از رسیدن به قدرت در سال 2021 در افغانستان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کرد و سپس در سال 2022 دروازه های پوهنتون ها را نیز بر روی آنان بست. با وجود درخواست های مکرر سازمان های مختلف بین المللی آنان تا کنون در این تصمیم خود تجدید نظر نکرده، گفتند که حقوق دختران و زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است. سازمان علمی آموزشی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو و صندوق حمایت از کودکان این سازمان یا یونسف در یک بیانیه مشترک به مناسبت روز جهانی آموزش امسال گفتند که در نتیجه ممنوعیت وضع شده از سوی طالبان در افغانستان 2.2 میلیون دختر نوجوان از تحصیل در مقطع متوسط منع شدند که این امر فرصتهای آینده آنان و توسعه کشور را به شدت محدود می کند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بنام خالق یکتا و یگانه. سلام و عرض و ادب خدمت همه شما نازنینان و خوبان. امیدوار هستم صحت و سلامت باشید و در کنار فامیل های محترمتون روزهای خوب و خوش را سپری کنید. خوشحال هستم که یک بار دیگر در خدمت شما نازنینان قرار دارم و خوش آمدید میگم همه شما عزیزان و خوبان را با یک دیگر از جلسات صنف سلامت عاطفی با ما سحر بپلزی. عزیزان دل، امیدوار هستم شما مطالب درس گذاشته را به شکل درست درک کرده باشین و با انرژی و اشتیاق کامل به صنف امروز اومده باشین. خب در این جلسه قصد بران است که روی موضوع تعیین مرزها و نقش آنها در سلامت عاطفی و در زندگی ما بحث کنیم. پس امیدوار هستم شما عزیزان تا پایان سنو در کنار ما باشین و مطالب را به شکل درست تعقیب کنین و مرا تنها نگذارین. خب عزیزان دل، تعیین مرزها و یا هم تعیین مرزهای روانشناختی به معنی ایجاد محدودیت هایی هست که فرد به منظور محافظت از خود و مدیریت روابطش با دیگران این مرزها را تعیین میکنه و یا هم این مرزها را قرار میده. خب این مرزها شامل جنبه های متفاوت که از جمله جنبه های عاطفی، فیزیکی و اجتماعی میباشند هستند. خب عزیزان دل، شما میدانید که تعیین مرزهای روان شناختی در زندگی ما اهمیت زیاد داره، زیرا به حفظ سلامت روان، کاهش احساسات منفی مانند استرس، اضطراب، ترس و غیره و جلوگیری از فرسودگی عاطفی کمک میکنه. خب این مرزها روابط سالمتر تسهیل کرده و سبب ایجاد حس استقلال و خودآگاهی در افراد میشوند. خب باید بگویم از زان دل که تعیین مرزها به فرد اجازه میدهد که زمان و انرژی خود را به شکل درست، به شکل مثبت، به شکل سالمتر و بهتر مدیریت کنه و هویت شخصی خود را حفظ نماید و مهارت‌های ارتباطی خود را تقویت ببخشه. در نهایت مرزهای روانشناختی به حل تعارض‌ها و ارتقای کیفیت زندگی کمک میکنن. خب بین به خاطر این مورد یک مثال کوچک بتیم عزیزان دل. خب یک مثال ساده از تعیین مرزهای روانشناختی میتونه مربوط به زمان شخصی شما باشه. فرض کنین شما یک هفته پرکار تجربه کردین و در طول هفته و در طول روز کار میکنین، بعد شما تصمیم میگیرین که هر روز بعد از ظهر ساعت 5:07 را چی کنین؟ مشخص کنین به خاطر استراحتتان. خب در این زمان شما دیگه به مسیج‌های اشخاص، به پیام‌های اشخاص، به زنگ‌های اشخاص پاسخ نمیدین و اجازه نمیدین که دیگه پیام‌های اونا و یا هم درخواست‌های اونا شما را مشغول کنه، زیرا شما تصمیم گرفتین که دیگه در این زمان فقط چی کنین؟ استراحت کنین و خودتان را راحت کنین. خب انمی است که شما یک مرز تعیین کردین و
یک زمانه به خاطر یک هدف مشخصتون تعیین کردین. خب عزیزان، باید بگویم که مرزها انواع متفاوت و مختلف دارن که شامل مرزهای عاطفی میشن، که مرزهای عاطفی به معنی کنترل احساسات خود و شناسایی نیازها و خواسته های خود میباشه. در قدم دو مرزهای فیزیکی هستند که به معنی حفظ حریم شخصی و حریم بدنی میباشه، یعنی به معنی که شما رابطتون محدود میکنین، یعنی ایراد میکنین که با چی کسا میتونین که رابطه داشته باشین و چی کسا میتونه که در کنار شما باشه و یا هم نزدیک شما باشه. و همچنان مرزهای اجتماعی که مرزهای اجتماعی به محدودیت هایی که در روابط اجتماعی قرار میدین اشاره میکنه. خب عزیزان دل، برای داشتن یک زندگی سالم و بدور از افراد منفی و داشتن روان سالم، ما نیاز داریم تا در زندگیمون بعض از مرزها و بعض از استانداردها را داشته باشیم و اینها را در زندگی ما تعیین کنیم. خب اگر ما برای خود مرزها تعیین نکنیم، استانداردها را قرار ندهیم، ما یک فرصت را ایجاد میکنیم به افراد استفاده جو که خدای نخواسته افراد منفی، افراد استفاده جو میدونن که به شکل راحت در بعض از موارد خدای نخواسته از ما استفاده کنن و با ما ضربه بزنن و همچنان باعث چی شوند؟ باعث ضعیف شدن حالت روحی و روانی ما شوند. خب به این خاطر، به خاطر جلوگیری از این متعلق حالت، ما نیاز داریم که بعض از استانداردها را تعیین کنیم، بعض از مرزها را تعیین کنیم تا بدانیم که یک زندگی سالم و یک روان سالم داشته باشیم. خب حالا سوال اساسی ای است که چگونه میتونیم که مرزهای مناسب، مرزهای واضح را در زندگیمون داشته باشیم و یک مرزهای واضح و روشن را در زندگیمون تعریف کنیم. خب عزیزان دل، با استفاده از راهکارهای اساسی و ساده ما میتونیم که در زندگیمون بعض از استانداردها را و یا هم مرزها را تعیین کنیم و بگذاریم. خب اولین راهکار به خاطر تعیین کردن مرزها در زندگی خود آگاهی می باشه. عزیزان دل، اگر متوجه باشین، ما از زمانی که برنامه را آغاز کردیم همواره در مورد نقش خودآگاهی در موضوعات متفاوت بحث کردیم و شاید شما در جریان این مدت متوجه شده باشین که خودآگاهی یک نقش خاص و نقش قابل ملاحظه در زندگی ما و مخصوصا در سلامت عاطفی ما داره. خب بیاین که بحث کنیم که خودآگاهی چی نقش در تعیین مرزها در زندگی ما و در تعیین مرزهای روانشناختی دارن. خب عزیزان دل، باید بگیم که خودآگاهی به فرد کمک میکنه تا احساسات، نیازها و ارزشهای واقعی خود را شناسایی کرده و رفتار دیگران را درک کنه. این موارد به تعیین و تقویت مرزهای روان شناختی کمک میکنه. از طریق شناخت عمیق‌تر از خود، افراد قادر میباشند که مرزهای مشخص را در زندگی خود تعیین کنند که با استانداردها و اولویت‌های شخصیشان همخوانی داشته باشه و احساس رضایت بیشتر را به ارمغان بیاورند. همچنین خودآگاهی با بهبود توانایی‌ها و ابراز وجود خود کمک میکنه، یعنی یک فرد میدونه که با شکل راحت خود ابراز کنه، احساسات خود ابراز کنه که چی احساس داره و چی میخواه و با اساس همین خواسته های خود میخواه کدام مرزها را تعیین کنه و به افراد اجازه میده که نیازهای خود را به شیوه واضح بیان کنن. خب در نهایت مدیریت درست احساسات ناشی از خودآگاهی آنها میتونه که واکنش های منطقی را در موقعیت های دشوار تسهیل کرده و به حفظ و تقویت مرزهای روان شناختی کمک کنند. خب عزیزان دل، راهکار بعدی برای تقویت و تعیین مرزها عبارت از چی می باشه؟ اولویت ها می باشه عزیزان دل. خب تعیین اولویت ها به یک فرد کمک میکنه و یا امکان میده که بر روی مهمترین جنبه های زندگی خود تمرکز کنه، یعنی در قدم نخست جنبه ها و یا هم موارد مهم زندگی خود شناسایی کنه و با آنها کمک میکنه تا مرزهای روانشناختی مؤثر را ایجاد کنند. با شناسایی اهداف و نیازهای اصلی، افراد میتوانند تصمیم بگیرند که کدام روابط، کدام فعالیت‌ها و کدام تعهدها برایشان اولویت داره و کدام ها را باید دیگر چی کنند، محدود کنند و یا هم در کل دیگر حذف کنند. میتوانند که بعض از تعهدات، بعض از روابط منفی که در کل برای زندگیشان تاثیرات خوب نداره، تاثیرات منفی دارن، را دیگه با تعیین بعض از مرزها چی میتونن که محدود کنن و آهسته آهسته دیگه حذف کنن. خب این فرایند با آنها کمک میکنن تا زمان و انرژی خود را به بهترین شکل، به شکل سالم، به شکل منظم، به شکل درست استفاده کنن و از فشارها و مسئولیت‌های اضافی دیگه در زندگی خود جلوگیری نمایند. خب با عنوان مثال، اگر فرد شغل و خانواده خود را به عنوان اولویت اصلی خود تعیین کنه، میدونه مرزها را برای جلوگیری از نادیده گرفتن نیازهای شخصیش به دلیل فشارهای اجتماعی یا کاری تعیین کنه. در نتیجه تعیین اولویت ها نه تنها به افزایش کارآمدی و رضایت شخصی کمک میکنه، بلکه زمینه ساز ایجاد مرزهای واضح و سالم در زندگی میباشه. خب عزیزان دل، اگر متوجه شده باشین، بعض اوقات ما مرزها در زندگی ما داریم، استندردها داریم، ولی بعض اوقات ما در مرزهای ما شاهد نقص میباشیم. بعض از افراد منفی و یا هم بعد از افراد چه خواسته و یا نخواسته مرزهای ما را نقض میکنن. خب ما باید دیت حالت ها با چی آشنا باشیم؟ با راهکارهای مقابله با نقض مرزهای خود باید آشنا باشیم. خب عزیزان دل، بیاین که بحث کنیم روی راهکارها و یا هم روی نحو مقابله با نقصهای مرزهای خود. خب عزیزان دل، مقابله با نقصهای مرزها نیازمند رویکرد منطقی مؤثر هست که شامل شناسایی و ابراز احساسات میشه. در نخستین قدم در این راستا باید شما تشخیص واضح از وضعیت و نقص صورت گرفته داشته باشین. با طور مثال، یعنی براتون واضح باشه که کدام استانداردتان و چه قسم امی مرزتان مورد نقص قرار گرفت. خب سپس فرد باید احساسات خود را بدون سرزنش و یا هم خدای نخواسته رفتار بد و یا هم عمله به طرف مقابل خود بیان کنه. به طور مثال با استفاده از جملات من، به طور مثال میتونه که زمانی که فکر کنید شما یک فرد بسیار مصروف هستین و یعنی کار می داشته باشین، نه ولی یک شخص به دلیلای ناق می آید که شما را به کارتان مزاحمت میکنه و باعث گرفتن وقتتان میشه. شما می دونین با مثلا با این جمله بگین که من احساس میکنم که وقت من نایده گرفته شده. خب این کار با شما کمک میکنه تا بدون ایجاد تنش شما راه حل پیدا کنید. در ادامه مهم است که فرد انتظارات و محدودیت های خود را به شکل روشن شرح دهد و عواقب نقص های مکرر مشخص کنم. مثلا بیان کنید که اگر این رفتارها ادامه پیدا کنه و ادامه بیابه، ممکن هست زمان کمتر برای تعامل با آن شخص داشته باشید. خب نهایت باید بگیم که آرامش و آماده بودن برای گفتگوی سازنده میتواند به حل مشکل و بهبود روابط کمک کنند، در حالی که مرزهای شخصی نیز به طور مؤثرتر تقویت میشوند. خب در نتیجه عزیزان دل، باید بگیم که تعیین مرزهای روانشناختی فرایند مهم هست که با افراد کمک میکنه تا سلامت روان و رفاه خود را حفظ کنند و از رابط سالمتر بهرمند شوند. با ارتقای خودآگاهی، تعیین اولویت ها و یادگیری مهارت های مؤثر در مقابله با نقص مرزها، افراد قادر میباشند که کنترل بیشتر بر زندگی خود داشته باشند و احساس رضایت بیشتر را تجربه کنند. این مرزها نه تنها به جلوگیری از خستگی های عاطفی و استرس کمک میکنه، بلکه به بهبود کیفیت روابط اجتماعی و توانمندی های ارتباطی فرد نیز منجر می شود. در نهایت ایجاد و حفظ مرزهای روانشناختی به هر فرد امکان می دهد که زندگی بهتر و متعادل تر و رضایت بخش را داشته باشد. خب از این دل، این بود موارد درسی امروز و شما مثل هر روز یک فعالیت دارین و این فعالیت به نام لیست مرسا می باشد. این فعالیت ما شما می خواهیم که در یک ورق دو ستون را بکشین و در ستون اول حدود 3 الی 5 مورد از وضعیت هایی که شما احساس میکنین که مرسا هایتان نقش شده، مانند این که دوستتان بدون اجازه با تختون میه ایره نشته کنین، و در ستون دوم یک جمله نشته کنین که چگونه میخواین این مرس هایتان را تعیین کنین و این مرس هایتان را واضح کنین. به طور مثال میتونین که بگیم من با دوستم خود گفتم که قبل از ورود شدن به اتاقم و یا هم به خواهر و برادرم خود گفتم قبل از ورود شدن به اتاقم اول اجازه بگی. خب پس از اینکه نشته کردین میتونین که اگر وقت داشتین و فرصتش داشتین نظریات دوستانتان را ایره با دوستانتان به اشتراک بذارین و نظریاتش نبگیرین. خب عزیزان دل، ای بود درس امروزتان و وقت برنامه تمام شده و ما باید برنامه خود با همینجا با پایان برسانیم. امیدوار هستم که از مطالب امروز خسته نشده باشین. تا یک بار دیگر در خدمت شما عزیزان قرار میگیرم. همه شما را به لایک پاک و بی‌نیاز میسپارم. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
برنامه خلق یک تا و یگانه. سلام و عرض ادب دارم خدمت تمام شما ناظرینان و خوبان. امیدوار هستم که صحت و سلامت باشید و در کنار فامیل های محترمتان روزهای خوب و خوشش را سپری کنید. خوشحال هستم که یک بار دیگر در خدمت شما ناظرینان و خوبان قرار دارم و امیدوار هستم که شما عزیزان مطالبه درس گذشته را به شکل درست آموخته باشین و با اشتیاق کامل به صنف امروز حاضر شده باشین. خب عزیزان دل، در این جلسه قصد بر آن است که روی موضوع گفتن نه بحث کنیم. پس امیدوار هستم که شما عزیزان تا پایان صنف در کنار ما باشین و مرا تنها نگذارین. خب عزیزان، شما میدانید که در زندگی ما گاهی اوقات با بعض از موارد یا هم بعض از صحنه ها و بعض از مواقعی روبرو میشیم که در کل این مواقع و یا هم این صحنه ها خلاف ارزش های ما، خلاف مرز های ما و خلاف انتظارات ما میباشن. خب و یا هم ما با بعض از خواسته ها روبرو میشیم که خلاف مرز ها و ارزش های ما میباشن. خب به خاطر حفظ کردن این ارزش ها و این مرز ها ما نیاز داریم تا براحتی با این مواقع یا با این صحنه ها و یا هم با این خواسته ها کنار بیاییم و براحتی بتونیم که خواسته ها را رد کنیم و بگوییم که نه. خب عزیزان دل، گفتن نه یک مهارت مهم است که میتونه تاثیرات زیاده بر روی رفاه عاطفی شما و روانی شما داشته باشه. خب عزیزان دل، باید بگویم که گفتن نه از اهمیت زیاده در زندگی برخوردار هست. خب گفتن نه یک ویژگی اساسی است که به فرد کمک میکنه تا مرزهای شخصی خود را حفظ کنه و از استرس های غیر ضروری جلوگیری کنه. این عمل نه تنها به شما اجازه میده تا در برابر خواسته های ناپسند و یا هم اضافی و غیر ضروری مقاومت کنید، بلکه احساس کنترل بیشتر را بر زندگی شما ایجاد میکنه. خب عزیزان دل، با تعیین مرزهای مشخص که قبلا هم در جلسه قبل روی مرزها و تعیین کردن مرزهای مشخص صحبت کردیم و بحث داشتیم و بیشتر با این فرایند آشنا شدیم، شما میتونین زمان و انرژی خود را با کارهای مهمتان و اولویت‌های واقعیتان اختصار بدین و از بار عاطفی ناشی از قبول کردن مسئولیت‌های غیر ضروری، مسئولیت‌های بدون اهمیت خود را رها کنین. همچنین گفتن نه با شما کمک میکنه تا از احتیاج و تایید از سوی دیگران دور شوین و با یک زندگی متعادلتر و یک زندگی مستقلتر و آرامتر دست پیدا کنین. خب در کنار از عزیزان دل، گفتن نه باعث تقویت اعتماد به نفستان و احترام به خودتان میشه. عزیزان دل، خب گفتن نه به تقویت اعتماد به نفس و احترام به خودتان کمک میکنه. این مهارت به شما اجازه میده تا به طور موثرتر، به طور واضح‌تر، به طور آشکارتر نیازها و خواسته های خود را بیان کنین و در نتیجه شما نشان میدین که به خودتان اهمیت قائل هستین، به خودتان احترام دارین و از منافع خودتان میدونین که به شکل واضح، به شکل درست دفاع کنین. این کار میتونه تاثیر قابل توجه بر روابط شما بگذاره. عزیزان دل، وقتی به طور واضح هنجارها، مرزها و ارزش هایتون را بیان میکنین، ارتباط صادقانه و سالمتر با دیگران میتونین که برقرار کنین و از سوء تفاهم ها، ناسازگاری ها و مشکلات در زندگی تان در کل جلوگیری کنین. در نهایت با گفتن نه در موقعیت های مختلف شما به یک الگوی از استقلال و انعطاف پذیری تبدیل میشین که به دیگران همچنان الهام میبخشین و انگیزه میدین تا با مرزهای خود، با ارزشهای خود و کارهای خود احترام بگذارن. خب در کناری باید بگیم عزیزان دل که گفتن نه باعث تقویت ارتباطات واقعی میشوه. خب عزیزان دل، گفتن نه ارتباطات واقعی را تقویت میکنه، زیرا به افراد اجازه میده تا مرزهای خود را به طور واضح تعیین کنه و احساسات خود را و نیازهای واقعی خود را بیان کنه. زمانی که شما به طور مستقیم و صادقانه به خواسته ها و درخواست های خود پاسخ میدین و نه تنها به خودتان احترام میگذارین بلکه به دیگران نیز نشان میدین که ارزش گذاری شما به ارتباطات چی است، راجع به صراحت و صادقانه است. خب این نوع ارتباطات صادقانه مانع از ایجاد سوء تفاهم ها و نارایتی ها در آینده می شود. به طرفین اجازه می دین تا بر اساس درک متقابل، احترام متقابل با یکدیگر تعامل داشته باشین و بایش این درک را می دین که شما به خواسته های خودتان، شما به مرزهای خودتان، شما به کارهای خودتان احترام قائل هستین و نمی دونین که هر خواست را و یا هم هر کار را که دیگر را بخواید را انجام بدین، چون شما از خود یک مرز، یک استاندارد دارین عزیزان دل. خب در نتیجه نگفتن و ایجاد محیط امن و سالم در بین روابط، در بین افراد کمک میکنه که در او هر فرد میتونه بدون ترس از قضاوت، بدون ترس از نظریات دیگران، نیازها و احساسات خود را بیان کنه. خب عزیزان دل، در کنار این شما شاید بدانید که گفتن نه باعث مدیریت بهتر زمان ما میشه، مخصوصا ای بسیار مهم است با شماهایی که شاگرد هستین، شماهایی که متعلم هستین و شما میفهمین که در این دوره زندگی زمان و وقت به چی اندازه در کل زمان و وقت ارزش خاص داره، مخصوصا به اونایی که در مرحله یادگیری هستن، در مرحله تحصیل و تعلیم هستن. مدیریت زمان یکی از بهترین راهکارها به خاطر رسیدن به اهدافتان میباشه عزیزان دل. خب گفتن نه به شما کمک میکنه تا مدیریت زمان بهتر داشته باشین، زیرا با رد درخواست های غیر ضروری و فعالیت هایی که برای شما معنا ندارد میتونید تمرکز خود را بر روی وظایف و اهداف مهمتر تنفس کنین. خب زمانی که به طور موثرتر نمیگوین از پر شدن برنامه های ایتان با مسائلی که بر اولویت های واقع شما تاثیر منفی میگذارد در کل جلوگیری میکنین و ای با شما اجازه میده تا زمان و انرژی خود را به فعالیت های واقعی تان، به فعالیت هایی که برتان اهمیت داره، به کارتان، به درستان، به تعلیمتان اختصاص بدین. همچنین با مشخص کردن مرزها و مدیریت انتظارات دیگران شما میتونین براحتی زمان خود را برای کارهای شخصی و حرفه‌ایتان به شکل درست تنظیم کنین که در نتیجه احساس کنترل بیشتر بر زندگیتان پیدا میکنین. در این مورد من میخوام یکی از تجربیات زندگی خودم را براتان بگم از زندگیت. در دوره پوهنتون امیدوار هستم که شخص را که آلا میگم برنامه را نبینه و خدا نشناسه. یکی از همسنفی های ما همیشه یک شب قبل از ضرب الاجل کارخانگی ها همیشه کارخانگی های خدا برام روان میکرد و برام میگفت که سهر ما یک مشکل دارم یا مادر جانم مریض است یا نمیفهم و کاکای مفوت کرده یا یک چیز، لطفا نمی کارخانگی ما را انجام بده. خب یک روز دو روز ما به خاطر مو احساساتی که داشتم، به خاطر امو احترامی که داشتم، نمیخواستم که خدای نخواسته دوستم از من ناراحت شوه، قبول میکردم که کارخانگیاش انجام بدم و چندین بار دیدم که بسیار نتایج خراب از نمراتم گرفتم و در کل بسیار به من ضربه میزد کار، چون یک استرس بیش از حد به من وارد میکرد که هم کارخانگیای خودم انجام بدم و هم از دوستم. خب بالاخره درک کردم که دوست محترم ما دیگه به جای انجام دادن کارخانگی خود وقت خود سپری میکنه با
بیرون رفتن، خوشگذرانی کردن و دنبال کردن شبکه های اجتماعی. خب یک بار دیگه که برام گفت که کارخانه گی من انجام بده، بسیار مؤدبانه برش گفتم که عزیزم میخواستم که کارخانه گی انجام بده، ولی تو میفهمی که نزدیک امتحاناتم هست، ما خودم هم مثل خودت معسل هستم و نیاز دارم درس بخونم، وقت خودم مدیریت کنم، به این اساس من نمیتونم که کارخانه گی انجام بدم. پس خوب است که تقسیم اوقات رقم تنظیم کنی که بتونی هم به مسائل شخصیت با کارهای شخصی و هم به درسهایت برسی. خب یک دو بار که به شکل بسیار مؤدبانه برش جواب رد دادم و به شکل درست برش نگفتم، دیگه بالاخره خودش درک کرد و دیگه از من انتظار نداشت و می باید شد که من بتونم مدیریت بیشتر بر وقتم داشته باشم، تمرکز بیشتر بالای کارخانگی های داشته باشم و دلکارم و اهداف را که به خود تعیین کرده بودم به او دست پیدا کنم. خب عزیزان دل، ما من حیث افراد تحصیل کرده باید همواره تراش کنیم که در هر عرصه زندگی خود استراتژی های مناسب با زبان مؤدبانه و دیپلماتیک را به کار بگیریم. خب من این را قبول میکنم این درست است که ما به خاطر حفظ ارزش ها و مرزهای خود باید به دیگران در بعض مواقع باید نپوگیم، ولی باید که تلاش کنیم، کوشش کنیم و متوجه باشیم که نگفتن ما به شکل نباشه که شخصیت ما را کوچک کنه و شخصیت ما را من حیث یک فرد تحصیل کرده و من حیث یک فرد باسواد زیر سوال بره. ما با استفاده از استراتژی های خیلی ساده و مناسب میتونیم به دیگران نپوگیم. خب با استفاده از بعض استراتژی ها، مثلا استراتژی های خیلی ساده، ما میتونیم که با شکل درست دیگران را چی کنیم؟ قانعی بسازیم که ما نمیتونیم که خواستهایشان را برآورده کنیم. خب در اول شما باید با استفاده از زبان مؤدبانه و محترمانه در پاسخ خواسته ها با نرمی تونه و احترام باید به طرف مقابل حفظ کنین. به طور مثال با استفاده از عبارات بسیار مؤدبانه و بسیار نرم مثلا میتونیم بگین که متاسف است ما نمیتونیم این کار کنم، از میخواستم ولی نمیتونم، ولی نمیشه، وقت یاری نمیکنه. و یا هم در قدم دوم میتونید که یک دلیل خیلی ساده و مختصر را به خاطر پاسخ منفی خود ارائه کنید تا طرف مقابل درک بهتر از پاسخ شما داشته باشه. اما نیاز نیست که دیگه این پاسخ دراز کنین و طویل کنین و زیاد در موردش بگین. خب با استفاده از این استراتژی های خیلی کوچک و ساده شما میتونید که با دیگران واضح کنین که شما از خود مرزها دارین، شما از خودتان مسئولیت ها دارین و نمیتونین که به هر خواست و مسئولیت تن بدین. خب عزیزان دل، باید بگیم همچنین با تمرین گفتن نه در موقعیت های کوچکتر شما میتونین و اعتماد به نفس بیشتر دست پیدا کنین و به شما کمک میکنه در موقعیت های بزرگتر راحت تر عمل کنین. خب به یاد داشته باشید که حق دارین به خودتان و نیازهایتان احترام بگذارین و مهم هست که با حفظ ثبات و قاطعیت در گفتن نه مرزهایتان، ارزشهایتان و استانداردهایتان را مشخص کنین. خب عزیزان دل، در نتیجه باید بگویم که گفتن نه یک مهارت ضروری است که به افراد کمک میکند تا مرزهای شخصی خود را تعیین کنند و کنترل زندگی خود را به دست بگیرند و در کل رفاه روانی خود را افزایش بدن. خب این عمل نه تنها به بهبود روابط فردی و رفاهی افراد کمک میکنه، بلکه با مدیریت بهتر زمان و میتونه منابع شخصی باعث ارتقای کیفیت زندگی شود. با یادگیری و تمرین گفتن نه به طور قاطعانه و محترمانه شما میتونین در راستای خواسته ها و نیازهای واقعی خود حرکت کنین و باید فرد مستقلتر و مطمئنتر تبدیل شوین. در نهایت فرایند باعث این میشه که ارتباطات واقعی و صادقانه با دیگران برقرار کنین و برایش موثرتر برای دستیابی به اهداف و ارزوهای خودتان تلاش کنین و بپردازین. خب عزیزان دل، این بود موضوعات درسی امروز. امیدوارستم که موضوعات به شکل درست یاد گرفته باشین و از موضوعات خسته نشده باشین و قسم هر روز شما یک فعالیت کوچک دارین. خب من در این فعالیت از شما میخوایم که در یک ورق فهرست از درخواستهایی را که شاید در یک ماه بر شما شده یا هم در یک روز برتان شده را چی کنین به یاد بیارین و
سپس این فهرست نشته کنین و تصمیم بگیرین که آیا میخواین که به می درخواست ها پاسخ مثبت بتین یا هم نبگین، و از زمانی که میخواین نبگین حداقل 3 مورد را که تصمیم گرفتین که نبگین برش یک پاسخ محترمانه و مؤدبانه چی کنین نشته کنین و میتونین که این پاسخهایتان را با دوستانتان شریک کنین و تمرین با دوستانتان انجام بدین. این فعالیت با شما کمک میکنه تا مهارت های نگفتن را به راحتی یاد بگیرین و با آن تسلط پیدا کنین. خب عزیزان، دل وقت برنامه رو به اتمام است و ما ناگزیر به خدا پیش از شما عزیزان هستم و امیدوار هستم مطالب امروز به شکل درست درک کرده باشین و ازش خسته نشده باشین. تا یک بار دیگه ما سر به پازای در خدمت شما قرار میگیرم. همتون به لای پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. بدرود.
Kiyonam na bo ribu do bekzash.